بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآن دو، تذكار وعي دفتر دوم، سورة مباركة طلاق، صفحه 92، جلسه 45. خب بحث ما در آیات 6 تا 12 سوره مبارکه طلاق بود. به نکته های لغوی و ادبی این آیات میرسیم. نکته اول در مورد آیه 6 است که نوهن من حیث و سکنتم من وجده. خب از کروهنه این واو که ضمیر فاعلیه، میخواد ببینیم به چی برمیاد. میفرمون مراد از ضمیر فاعلی یعنی واو در از کروهنه که فاعله، اما شوهران هستن که فعلا همسران رو طلاق دادن. هنم به او زنان مطلقه و طلاق داده شده برمیگرده که البته در ایام عده هست. و ضمیر فاعلی یعنی واو به شوهران برمیگرده. ضمیر مفعول یعنی هنه به همسران و زنان طلاق داده شده برمیگرده. خب حالا این هنه مرجع ضمیرش که زنان طلاق داده شده هستن در آیه وجود داشته؟ نه، این مرجعش از طلقتم النساء استفاده میشه. نکته دوم این است که من در من وجده کن بهش میگن من نشویه. من نشویه همون من ابتلاعیته، یعنی یکی از انواع من ابتلاعیته، چون معنی نشأت گرفتن، سرچشمه گرفتن، برخواستن تو این نوع من هست. همین من ابتلاعیه رو بهش من نشویه میگن که یکی از انواع من ابتدایی هست. پس از کنوهن من حیث و سکنتم من وجده کن، چون ایمن من نشویه هست، ترجمهش میشه یعنی اینها رو سکونت بدید همون جایی که خودتون ساکنید، اونم محل سکونت خودتون که متناسب با وضعیت مالیتونه، یعنی محل سکونتی، مکانی که خودتون ساکنه که نشأت گرفته، برگرفته، برخواسته از وجد شماست، یعنی مقدار و میزان توان مالی شماست. چون یه نوع نشأت گرفتن و برخواسته بودن تو این من هست، بهش میگن من نشویه، همون از من ابتلاعیه هست، ولی در ترجمه میگن نشأت گرفته، برخواسته. نکته دوم راجع و این کنه اولات حملن هست در همین آیه ششم. و این کنه اولات حملن فانفقوا علیهن. خب این کنه، خب صیغه ششم از فعل کان هست، کانه کانه کانو کانه کانتا کنه کانه کانه کانو کانه کانتا کنه. پس صیغه ششم از کانه هست. خب این کنه صیغه ششم الان مؤنث دیگه، این ضمیرش هم به زنان مطلقه برمیگرده که اون نه باشه، که این ضمیر میگن ضمیر مبنی هست. خب پس این کنه ضمیرش معلوم شد، به زنان مطلقه برمیگرده. این علیه نه نشبه که برمیگرده، ضمیر علیه نه هم نیز باز به زنان مطلقه برمیگرده، اما با در نظریت قید اولات حمله، یعنی زنان مطلقه ای که باردارن، اولات حملن. و این کنه این زنان مطلقه اولات حمل صاحبان حمل هستن، بادار هستن، فانفقوا علیهن، بر همین زنان مطلقه متا با قید باردار بودن انفاق کنید، هزینه‌شون رو بدید، حتی یضعن حملهن، تا اینکه از هم فارغ بشن، وضع حمل کنن. وضع حمل یعنی بارشون رو زمین بیذارن کنایه از زایمان کردن. خب نکته سوم در مورد و تمرو بینکم به معروف باز در همین آیه ششمه، یعنی این نکات هنوز در خود آیه ششمه. نکته چهارمه که دیگه وارد آیه هفتم میشه، لیون فقدو ساعت مثلا و تمرو بینکم به معروف. چند تا نکته رو تذکر میدم. یکیش این که و تمرو شیغه امره، پس خطاب به زنان و شوهران، منطقه از این حیث که پدر و مادرن الان فرزند دارن، دارن راجع به وضعیت فرزندشون با هم مشورت میکنن، میگه بعد مشورت کن. پس تمیل و اعتقاب غلبه داده شده شوهران دیگه، لذا اینجا شیغه جمع اومده، جمع مذکر اومده، تمیل و شیغه نهم اومده. پس خطاب چون امره، امر مخاطب خطاب به زنان و شوهرانه، از اون نظر که پدر و مادران چون داجه به بچه و شیه دارن، بچه و اینا دارن و هم مشورت میکنن. نکته دوم این است که ایتمار که مصدر ایتمرو هست، ایتمر و یعتمر و ایتمار که میشه ایتمار، در اینجا طرفینیه، به قول معروف بین اثنینیه، به تعبیر دیگه معنی تعامل داره، یعنی ایتمار ولو از باب افتعاله، باب افتعال معنی طرفینی مثل باب مفاعله و تفاعل نداره، اون تا در اینجا به لحاظ خصوصیتش که مشورت کردن بین این پدر و مادر یا زن و شوهر هست، معنی طرفینی داره، با هم مشورت کنن، بنابراین معنی تآمر باب تفاعل که طرفینی هست داره. نکته سوم که حالا اینجا نمیشه دو، دوش که گفت یک دو تبقاله باید سه باشه، بنابراین این که نوشته دو درست نیست، بل اصلاح میشه سه. نکته سوم این هست که این جمله، مراد از این جمله خبری هست، فصد طرز اله و اخراس، یعنی آخرین جمله در آیه ششم هست. این جمله خبری، یعنی این جمله ظاهرش خبریه، فصد طرز اله و اخراس، اما مراد از اون انشاست. داریم خیلی وقتا جمله ظاهرش خبره اما باطنش مثل قاتل هم الله داشتیم، خدا اونا رو بکشه، و ظاهرش خبره یعنی خدا اونا رو کشت، یا مثل رحمه الله خبره اما باطنش انشاست، یعنی خدا رحمتش کن، نه خدا رحمتش کرد. بارک الله فیک، این جمله دعاست، انشاست، ولو ظاهرش خبره، یعنی خدا بهش برکت داد، درش برکت قرار داد. پس این جمله عرض میکنم، این جمله که ایشون میگه این جمله خبری و مراد از آن انشائیه، با توضیح بعدش معلوم میشه جمله ستورز اله و اخراست دیگه، از اعتمر و بینکم به معروف در اومد، فکر کنید هنوز داره راجع به اون صحبت میکنه. پس این جمله خبریه اما مرادتون انشاست، سترز اوله و اخرا، یعنی باید، اینجا باید دیگری رو پیدا کنن که شیر بده به اون، نه که داره خبر میده، یعنی اگر این خانم به هر دلیل نتونست یا به سختی افتادید که این خانم که مادرش شیر بده، و باید یه شیر دهنده دیگری رو استخدام کن، یه خانم دیگری به این بچه شیر بده. خب برفت این اخرا از این قرینه هست این اخرا که ایش همون داره سترجع له اخرا رو میگه. و این اخرا که در این عبارت اومده، خب اخرا صفت به کار میره همیشه، مرتم اخرا، این صفت برای یه موصوف محذوف. حالا موصوف محذوف چیه؟ امرأه هست، لذا تقدیرش الان بیان میکنه، هم سترجع رو که ظاهرش خبره به شکل انشاء و ام در میاره، هم این موصوف محذوف که امرأه هست رو ظاهر میکنه. پس تقدیر آیه اینه، فلترز له امرأتون اخرى، یعنی یه زن دیگری برده یه بچه شیر بده. نکته سوم این است که سترز له اخرى، این ضمیر له به پدر بچه برمیگرده نه خود بچه، یعنی بعد برای این پدره، چون الان این بچه مال پدره هست، نفقش با اونه، باید یه خانم دیگه برای این پدره، حتی برای این پدره یعنی برای بچهش، ولی به هر حال این ضمیره به پدر برمیگرده، پدر کودک نه خود کودک. چون اگر منظور خود کودک بود آیه دیونی فرمود فسترز اهو اخرا، نه سترز الهو، این لهو لام نفعه، یعنی به نفع این پدر، چون چیه دارم به این بچه، به نفع این پدره. این هم نکته قابل توجه ایش که زمیر لهو به پدر بچه و کودک برمیگرده نه به خود کودک، چون اگر به خود کودک برمیگش آیه بعد اینجوری گفتم شد سترزه اهو اخرا، لام نمیخواستیم. خب اینا همش مربوط به آیه ششم بود. و اما نکته چهارم، لینفق ذو سعت من سعته، مربوط به آیه هفتم، که اینجا چند نکته بازم در همین نکته هفتم، همین نکته چهارم قابل توجه. اولش این است که انفاق لینفق که چند بار تکرار شده، انفقو علیهن لینفق ذو سعت من سعته فلینفق مما آتاه الله، انفاق در همین موارد یعنی صدقه دادن، نام نیست، انفاق یعنی هزینه کردن، به جای هزینه زدن میگم نفقه، که مربوط بزنش نفقه بده. پس انفاق هم در این آیه هم در آیات بعدش معناش هزینه کردن، خرج کردن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در توضیح این جمله که در آیه هفتمه و جمله بعد در کتاب شریف المیزان ایشون می‌فرمایند الانفاق من سعت هو توسعه فی الانفاق و هو امر لأهل السعة بأن يوسعوا على نسائهم المطلقات المرزئات أولادهم. فمن انفاق من سعة که در آیه اومده لينفق ذو سعة من سعته که در آیه هفتمه، این انفاق السعة منظور همون توسعه دادن در انفاق، یعنی در انفاق توسعه بدن، دست و باز بگیرن، سخت نگیرن. خب این امر به کیه؟ لینفق صیغه امره، خطاب به کیه؟ بفهم و هو امرون، این امر و دستوره لأهل سعه، به اون زنانی که بچه، به اون مردانی که همسر رو طلاق دارن اما اهل سعه هستن، وضع مالی خوبی دارن، توانگرن، دستوره به اوناست که چیکار کنن؟ به ان یوسعه، به که توسعه بدن، گشایش بدن، دستشون رو باز بگیرن. برای کی؟ علی نسائه و المطلقات، بر اون زنانی که طلاق داده شدن، این مردم طلاقشون دادن. حالا چون به لحاظ افراد مختلفه سیغا جمع بود، همین زنان طلاق داده شده ای که المرضعات اولادهم، دارن بچه این مردار رو شیر میدن، میگه نسبت اونها اگر وضع مال خوبی دارید سخت گیری نکنید، گشاد دست باشید، توسعه بدید. و قوله و من قدر علیه، بعد در توضیح دنباله آیه و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، بجون فرمان قدر الرزق ضیقه، قدره مسترش قدره، قدر رزق که در آیه اومده یعنی تنگی رزق، یعنی انسان رزقش کم باشه، از این رزق در تنگا باشه. بعد بازم دنباله در آیه فلینفق مما آتاه الله، خب آتاه الله آتا یوت ایتا مسترش ایتا هست، ایتا رو بخواهم معلوم کنم که فعل مازیش در آیه اومده آتاه الله، بفهم ول ایتا الاعطا، ایتا همون بخشش دادن عطا کردن. مرحوم علامه در المیزان یه روش خیلی خوبی که دارن و یه عادت پسندیده‌ای که دارن این است که خصوصیات آیه رو، مفردات رو، جنبه‌های ادبی رو که توضیح دادن برمیگردن بر اساس این مطالبی که فرمودن آیه رو معنا میکنن، یعنی در واقع هرچی رو سرجه خودش قرار داد و معنا میکنن. حالا یه نمونهش اینجاست دیگه، توضیحات رو دادن، واژه ها رو معنا کردن، در فهم و معنا، یعنی با توجه به نکاتی که ما گفتیم، واژه هایی که معنا کردیم، تذکرهایی که دادیم، معنای آیه اینه و من ذاق علیه رزقه و کان فقیرا من قدر علیه رزقه رو در معنا میکنیم، یعنی کسی که رزقش برش تنگه، دستش تنگه، رزقش کمه و کان فقیرا، به عبارت دیگه فقیره، لا یتمکن من التوسع فی الانفاق، توانایی توسعه دادن، گشایش که در انفاق رو نداره، نمیتونه خیلی خرج کنه برای یه همسرش که الان مطلقه هست و در عده هست. خب میگه ما اون رو در فشار نمیذاریم که برو خرج کن، از هر جایی باید بیاید خرج کنی و زیاد خرج کنی. چنین فردی فلینفق، باید خرج کنه، هزینه کنه، علا قدر ما اعطاه الله من المال، به اندازه اون مالی که خدای متعال بهش داده، به اون اندازه ای که داره، لازم نیست به دست و پا بیفته خودشو به زحمت بیندازه. ای فلینفق علا قدر تمکنه، خلاصش اینه که به اندازه تواناییش، قدرتش، مکنتش، باید هزینه کنه برای همسرش، باید خرج کنه برای. نکته آخر راجع به آیه هشتمه که فرموده بود و که اگه من قریتن اتت ان امر ربها و رسوله، می‌فرماید المراد، و این بازم از مرحوم علامه در المیزان نقل می‌کنند، می‌فرماید المراد به القریه اهلها، منظور از قریه در این آیه اهل، این قریه هستن علی سبیل تجوز، بگن مجاز در کلمه، یعنی در واقع کلمه اهلی در تقدیر، مثل وسأل القریه، وسأل القریه، خب قریه که زبان نداره آبادی، معلومه که مراد اهل قریه هست که الان چندین نمونه در خود قرآن کریم داریم، پس و که این من قریت چه بسیار آبادی هایی که سرپیچی کردن از امر پروردگارش و فرستادگان پروردگار، بعد ما اونا سخت محاسبه کردیم و سخت عذاب کردیم، مراد اهل قریه هست، پس اینجا مجاز بویی شده المراد به القریه اهلها، منظور اهل قریه هست. خب چرا خود قریه به کار رفته؟ پس علی سبیل تجوز، یعنی مراد اهلشه اما این اسناد به خود قریه داده شده. خب اینم نکات لغوی و ادبی بود که راجع به این چند آیه بود، اما آموزه ها و چیزهای آموختنی و تعالیمی که در آیات ششم تا دوازدهم هست. می‌فرماید وضعیت طلاق وضعیت سخت و دشواری، پس احتمال لغزش و خطا و سوء استفاده در زیاد است. قرآن در دعای اول یعنی آیه 6 و 7. برخی از این احتمال لغزش ها رو یا احتمال سوء استفاده ها رو بیان میکنه و برای جلوگیری از اون سفارشات و دستورهایی رو بیان میکنه. بیشتر این دستورها در دفاع از حقوق خانم ها و زنان هست. یکی از این دستورها اینه که زنان در ایام عده بعد در همون خونه ای که سکونت دارن، در همون خونه خودتون که تالو ساکن بودن، همون خونه ای که به اندازه توانتون هست، یعنی شما ممکن توی خونه باشید که توانایی خیلی بزرگترش و بهترش رو دارید اما این کار رو نکرده، میگه نه، اگر ایجوره باید خانم رو ولو در ایام عده است و در حال طلاق باید ببرید یه خونه که بهتره، مناسبتره، بزرگتره، متناسب با توانتون. یعنی فرضی است که این خونه که خانم توشه و از این خانم طلاق گرفته، این خونه متناسب با توانایی شما بوده، باید این خانم همونجا باشه، بیرونش نکنید. پس در واقع این داره هشدار میده نکنه به خاطر خسیس بودن، صرفه‌جویی، یا به خاطر که خانم رو خار و خفیف کنید، یا خونه نخواسته اذیت کنید، یا قصد انتقام گیری ازش داشته باشید، چون در طلاقش میدید دیگه عرصه ناراحتی و بغض و درگیری هست دیگه. نکنه یه جایی که در خورش نیست اونا رو منزل برید برای سکونتون انتخاب کنید، که این تذکر خیلی مهمه. نکته دوم این است که نکنه مبادا با یه بهانه، حالا فرض کنه خونه خودشونه، یه خونه متناسب با توانایی خودتونه، یعنی از ایسه خونه برش تنگ نگرفتید، جاش نامناسب نیست، اما خدای نخواسته این حس انتقامگیری و اذیت کردن این باعث بشه در همون خونه خودشون عرصه رو برشون تنگ کنید، اذیتشون کنید، آزار روانی بدید، آزار جسمانی بدید، چه حقی ندارید. دستور سوم این هست که خانم های مطلقه اگر اولاد حمل هستن و باردار هستن، واجبه بر شما، منتی هم در کار نیست، باید هزینه زندگی اینها رو، مخارج زندگیشون رو، نفقهشون رو تا زمانی که فرزندشون به دنیا میاد و وضع هم میکنن بر عهده بگیرید و هزینه متناسب با خودشون، کوتاهی هم در مورد نبرد. توصیه چهارم این است که این نوزادی که ثمره این ازدواجه نباید در این فضا و محیط طلاق در معرض اذیت و آزار و آسیب قرار بگیره. حالا اگر این مادرانی که طلاق داده شدن خودشون حاضرن این بچه رو شیر بدن، اولویت با اونهاست، یعنی این مرد حق نداره سراغ زنان دیگری بره و باید این مزد شیر دادن هم، چون در واقع این خانم الان اجیر این مرد، به این خانما پرداخت. نکته پنجم اینه، او چیز که مهمه این است که مصلحت و حقوق این نوزاد شیرخوار باید در نظر گرفته بشه، باید با مشورت، تبادل نظر، همفکری بر اساس عقل و شر، یعنی اون چیز که معروف عقل و شر اونو میشناسه قبول داره، بعد با هم توافق کن. حالا اگر به توافق نرسیدن، هر کدوم میخواد دیگری رو تحت فشار و در تنگنا قرار بده، این بچه نباید بهش آسیب برسه و لطمه بکنه، باید بچه رو به دایه بسپارن، به زنه دیگری که به این شیر بده. توصیه‌شون این است که ملاک در این انفاق و هزینه های که باید مرد به این زن مطلقه پرداخت کنه، وضعیت مالی و توان مالی مرده، یعنی نه خصاصت و سختگیری و تنگ نظری مرد ملاکه، نه خواسته ها و آرزوهای زن برن، بلکه اون چیزی که واقعا در توان هست باید هزینه کنه. اگر وضعش خوبه باید بیشتر هزینه کنه، اگر وضع مناسبی نداره طبیعتاً چی میشه؟ کمتر میشه. حالا یه قاعده قرآنیش که در چندین آیه ذکر شده. و صلی الله علیه و آله و محمد و آله طیبین الطاهرین.